موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مک‌آرتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیض واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مک‌آرتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیض با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مک‌آرتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مک‌آرتور گوش سپارید.
در این پیغام و در چند پیغام بعدی به موضوع الهام و اقتدار کتاب مقدس می پردازیم. اینها مجموعه موعظه‌هایی هستند که برای ایمان ما و زندگی ما بسیار مهم و حیاتی می باشند. ما هر بار که در روز خداوند در این محفل دور هم جمع میشیم، کلام خدا رو می خونیم. در هر کلاس مطالعه کتاب مقدس در این کلیسا، چه روز یکشنبه و چه بقیه روزهای هفته و حتی در جلسات مطالعه و بررسی کتاب مقدس در گروه‌های کوچک خانگی، کلام خدا را مطالعه می‌کنیم. بسیاری از شما روزانه و به صورت منظم و مرتب کتاب مقدس رو می‌خونید و اون رو مطالعه می‌کنید. کلام خدا نقل مجلس ما و موضوع گفتگوی ماست. کلام خدا طریق زندگی است. کلام خدا به فرموده کتاب مقدس برای ما چراغ و راهه. ما کلام خدا را باور داریم. ما باور داریم کتاب مقدس الهام الهی است. ما باور داریم دست نوشته های کتاب مقدس بدون اشتباه و عاری از خطا است و خدا تا امروز کلامش رو حفظ کرده و اون رو محفوظ نگه داشته. کتاب مقدس قاطع و محکم به مکاشفه الهی خودش تا به امروز امین مانده. ما این را باور داریم که وقتی کتاب مقدس سخن میگوید، چون کلام خداست به ما حکم شده به آن گوش بسپاریم. برای همین کتاب مقدس پایه و اساس همه کردار و رفتار ماست. ما زندگی و خدمت روحانی خودمون رو بر شالوده کتاب مقدس بنا می‌کنیم. ما به کتاب مقدس ایمان داریم. ما رفتار و کردارمون بر کتاب مقدس استواره. پیغامی که ما به همه بشارت میدیم پیغام کتاب مقدسه. کتاب مقدس مدعی است که کلام خداست و البته که کلام خداست و این رو واضح و روشن و آشکار و قاطع به دور از هر گونه ابهامی اعلام می‌کنیم. نویسندگان عهد عتیق بیش از 3800 بار عنوان می‌کنند که نوشته‌های آنها کلام خود خداست. نویسندگان عهد جدید 320 بار از عهد عتیق نقل قول می‌کنند و دست کم 1000 بار اعلام می کنند آنچه از عهد عتیق به اون اشاره می کنند کلام خداست. نویسندگان عهد جدید مانند نویسندگان عهد عتیق بارها اعلام می کنند نوشته های اونها الهام الهی است. مسیح خودش اعلام می کنه عهد عتیق و عهد جدید هر دو الهام خدا می باشند. در کلام خدا در عهد جدید دو بیانیه قاطع و محکم وجود داره که ماهیت الهام الهی رو برای ما تعریف می کنن. رساله دوم پتروس فصل 1 از آیه 20 می فرماید و این را نخست بدانید که هیچ نبوت کتاب از تفسیر خود نبی نیست، زیرا که نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد، بلکه مردمان به روح القدس مجذوب شده از جانب خدا سخن گفتند. کتاب مقدس به قلم انسانهایی نوشته شد که اراده یا تفسیر شخصی خودشون رو در اون دخالت ندادن، بلکه با هدایت روح القدس کلام خدا رو نوشتن. متن دیگری از کتاب مقدس که به همین موضوع میپردازه و همه ما با اون آشنا هستیم، نامه دوم پولس به تیموتائوسه، فصل 3 از آیه 16. تمامی کتب از الهام خداست، یعنی دم و نفس خداست که در زبان یونانی توپنوستاس میباشه، و به جهت تعلیم و تنبیه و اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عمل نیکو آراسته بشود. کل کتاب مقدس الهام خداست. الهام خدا یعنی که از جانب خدا صادر میشه و نویسندگان با هدایت روح القدس آنچه خدا به اونها میفرماید به قلم در میارن، نه اونچه خودشون دلشون میخواد. کتاب مقدس کلام خداست. ما فقط از دو متن نام بردیم، ولی البته که آیات بسیاری در این زمینه وجود دارن که در پیغامهای بعدی به اونا اشاره خواهیم کرد. بدیهی است هرچه لازمه درباره خدا و درباره خودمون و درباره نجات و درباره آینده و حال و ابدیت بدونیم در کتاب مقدس پیدا میکنیم. همه چیز اونجاست. هرچه خدا میخواد ما بدونیم در کتاب مقدس موجوده. به همین دلیل در پایان آخرین کتاب کتاب مقدس، کتاب مکاشفه، روح خدا یوحنا رو هدایت میکنه که هشدار بده نه چیزی به این کتاب اضافه بکنیم و نه چیزی از آن کم بکنیم. کتاب مقدس کامله، کتاب مقدس تکمیله. حتی یهودا در توصیف کتاب مقدس میگوید آن ایمانی که یک بار به مقدسان سپرده شد. یک مجموعه حقیقت یک بار به مقدسان سپرده شد تا نه چیزی از آن کم کنند و نه چیزی به اون اضافه بکنند. هر آنچه لازمه درباره جهان هستی و درباره خدا و رابطه خودمون با خدا و رابطه با دیگران بدونیم در کتاب مقدس نوشته شده. چون هرچه باید بدونیم در کتاب مقدس نوشته شده، چون ما با کلام حقیقت نجات پیدا می کنیم، چون با حقیقت با کلام خدا تقدیس می شیم، چون امید جلال یافتن را در کلام خدا می یابیم، چون راه و رسم زندگی در کتاب مقدس نوشته شده، کتاب مقدس هدف حمله بی امان و پیوسته دشمنانه که البته این اتفاق نباید ما رو غافلگیر بکنه. به کتاب پیدایش فصل 3 مراجعه میکنیم و بررسی خودمون رو از همون ابتدا آغاز میکنیم. ما فقط 5 آیه اول این فصل مهم رو مختصر بررسی میکنیم. فصلهای 1 و 2 توصیفگر آفرینش جهانه. آدم و حوا در دنیای خوش و خرم و آزاد از گناه زندگی میکردن و با خدا رابطه و مشارکتی کامل و بی نقص داشتن. انتهای فصل 2 می فرماید آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجالت نداشتند. شرم و خجالتی وجود نداشت چون گناه وجود نداشت. اما همه چیز در فصل 3 تغییر می کنه. هدف من اینه که شما اصل و اساس این تغییر متوجه بشید. و مار از همه حیوانات صحرا که خداوند خدا ساخته بود هوشیارتر بود و به زن گفت آیا خدا حقیقتاً گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ زن به مار گفت از میوه درختان باغ میخوریم، اما از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. ادامه ماجرا را هم که همه شما می دونید. حوا حرف شیطان رو باور می کنه. از اون میوه می خوره، در گناه سقوط می کنه و کل نژاد بشر رو با خودش در گناه سقوط می ده و کل عالم هستی رو با همان یک کار لکه‌دار می کنه. شیطان دروغگوست. به فرموده مسیح در انجیل یوحنا فصل 8 آیه 44 او پدر دروغگویان است. در کتاب پیدایش شیطان اولین هیله و فریب و نیرنگ خودش را عملی میکنه و بسیار موفق میشه. شیطان به شکل مار به سراغ حوا میاد و به او میگه آیا خدا حقیقتاً گفته که از همه درختان باغ نخورید؟ ما خیلی خوب میدونیم که در واقع خدا به اونها فرموده بود از یک میوه مشخص باغ نخورند. فصل 2 آیه 16 از همه درختان باغ بی ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخوری، زیرا روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. حالا شیطان به سراغ حوا میاد و میگه آیا خدا واقعا گفته است؟ شما میپرسید چرا شیطان به سراغ حوا میره نه آدم؟ شاید رساله اول پتروس فصل 3 آیه 7 پاسخی برای این سوال شما باشه. زن ظروف ضعیف‌تر است و شوهرش حامی و پشتیبان اوست که باید مراقب زنش باشه و زن باید مطیع شوهرش باشه و زیر سایه محافظت و مراقبت شوهرش به امنیت و آسایش برسه. شیطان در اون لحظه میبینه که حوا آسیب پذیره و شوهرش حواسش به اون نیست. پس با ترفندی بسیار بسیار موذیانه به حوا نزدیک میشه و سوالی از اون میپرسه که به ظاهر سوال صادقانه ایه. آیا واقعا خدا گفته؟ این نخستین پرسش در کتاب مقدسه. نخستین پرسش در تاریخ بشر. تا این لحظه پرسش مطرح نبود. راز و رمزی وجود نداشت. هرچه بود پاسخ بود و وضوح و روشنی و شفافی. تا قبل از این سوال دوراهی و معمایی وجود نداشت. شیطان این سوال رو طراحی میکنه تا حوا رو در مسیری قرار بده که به خودش اجازه بده و جایز بشموره که کلام خدا رو زیر سوال ببره. این کل موضوعست. حیله شیطان اینه که حوا و شوهرش رو به جایی برسونه که حقیقت کلام خدا رو زیر سوال ببرن. دقیقاً کار شیطان همینه. این جمله در زبان عبری این گونه ترجمه میشه. پس خدا گفته. آیا واقعاً گفته؟ برای اولین بار پس از آفرینش جهان مرگبارترین نیروی تاریکی روحانی در جهان فعال میشه و سر و کلش چه مخفیانه و زیرکانه و بی سر و صدا در دنیا پیدا میشه. به خاطر همین نیروی مرگبار و اهریمنی است که شما که مخلوق هستید این حق رو به خودتون میدید در جایگاه قضاوت بنشینید و کلام خدا رو سبک و سنگین بکنید. شیطان حوا رو وسوسه میکنه تا فرمایش خدا رو زیر سوال ببره. شیطان کلام خدا رو تکرار میکنه ولی اون رو با فعل نفی تکرار میکنه و اون بخش از کلام خدا رو که میفرماید میتونید از هر میوه دیگری بخورید از قلم میاندازه. آیا خدا گفته است که از همه درختان باغ نخورید؟ شیطان کلام خدا رو تحریف و دستکاری و وارونه میکنه و به جای تأکید بر همه کارهایی که اجازه انجامش رو دارند بر کاری که آدم و حوا نمیتونن انجام بدن تأکید میکنه. به این شکل شیطان توجه اونا رو بر آنچه ممنوع است جلب میکنه. شیطان ذهن هوا رو با این پرسش مشغول میکنه. چرا اصلا خدا باید شما رو محدود بکنه؟ این حمله و یورش اصلی به کلام خداست. پس گویی شما یعنی آدم و حوا این حق رو دارید که در جایگاه قضاوت خدا بنشینید و به خودتون اجازه بدید این سوال رو بپرسید که چرا خدا با کلامش شما رو محدود میکنه؟ این پرسش بار منفی داره و از محدودیت و ممنوعیت خبر میده. حرف قید و بند و محدودیت و تنگناست. پیامد این سوال منفی اینه که اگه خدا کاملا نیکوست چرا چنین کاری میکنه؟ یعنی شخصیت خدا اینگونه است که میخواد اراده آزاد شما رو محدود بکنه. میخواد لذت و خوشی و شادی و خرسندی و رضایت شما و آزادی شما رو محدود بکنه. خدا حق و حقوقتون رو به شما نمیده. خدا حق انتخاب رو از شما میگیره. همه این افکار این سوال رو پیش میارن که چرا خدا چنین میکنه؟ چه چیزی باعث میشه خدا چنین کاری بکنه؟ آیا خدا سنگدل و بیرحمه؟ شاید در شخصیت خدا عیب و نقصی وجود داره که باعث میشه شما رو این چنین محدود بکنه. خدا اونقدر هم قابل اعتماد نیست. شیطان این فکر رو در ذهن حوا جا میندازه که همان یک ممنوعیت و محدودیت که در اصل وسیله‌ای بود تا آدم و حوا بتونن به اون طریق اطاعتشون رو از خدا نشون بدن، حالا در ذهن حوا دلیلی میشه برای ایراد گرفتن از شخصیت خدا. شیطان تخم سوء ظن و بدگمانی به شخصیت خدا رو در ذهن حوا میکاره و کاری میکنه تا حوا کلام خدا رو سبک و سنگین بکنه. گویی در جایگاهی است که بتونه معیار خوب و بد و درست و غلط رو تعیین بکنه. اکنون حوا در سرازیری بی‌اعتمادی به کلام خدا قرار داره. پاسخ او به شیطان در آیه 2 بسیار ضعیف و سطحی است. زن به مار گفت از میوه درختان باغ می‌خوریم. حوا با توجه به این که درباره خدا حقیقت رو می دونست باید محکم و قاطع و استوار می ایستاد. حوا خدا رو می شناخت. او می دونست خدا حق است و فقط حقیقت رو بیان می کنه. حوا می دونست که خدا نیکوی مطلقه. خدا به او حکم و فرمان شفاف و روشنی داده بود بدون ذره ابهام. حوا میبایست به هر کسی که میخواست کاری بکنه تا او خدا رو زیر سوال ببره شک میکرد و بدگمان میشد. در واقع حوا باید به این اتفاق سوء ظن پیدا میکرد که چطور یک مار میتونه حرف بزنه. حوا قدم پیش میگذاره تا در آیه 3 از خدا دفاع بکنه. اما از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید مبادا بمیرید. حوا عبارت آن را لمس مکنید مبادا بمیرید رو به کلام خدا اضافه میکنه. پاسخ حوا پاسخ ضعیف و کمجونیه. من معتقدم سقوط در گناه دقیقاً در همین لحظه اتفاق افتاد، حتی قبل از اون که حوا میوه رو به دهان بگذاره. همون لحظه که با جان و دل و همه وجودش به کلام خدا اعتماد نمی کنه، همون لحظه که تردید می کنه که کلام خدا حقیقت و نیکوست و سرچشمه شادیست و نهایت رضایت و خرسندی ماست، همون لحظه که به خدا بی اعتماد می شه، به گناه جای پا میده تا وارد قلبش بشه و در گناه سقوط بکنه. حوا نه فقط از خدا دفاع نمی کنه، بلکه به آنچه خدا فرموده اضافه می کنه تا خدا رو خشنتر و ناخوشایندتر جلوه بده که به قول حوا به اونا گفته بود از آن مخورید و آن را لمس مکنید. خدا این رو نگفته بود، اما حالا حوا قبول کرده که این کلام خداست که بدون هیچ ضرورتی اونا رو محدود کرده. در واقع کلام خدا در نظر حوا به قدری محدود کننده است که حوا میخواد اون محدودیت رو شدیدتر اعلام بکنه. حوا دلخوره که خدا او رو محدود کرده. او خدا رو کسی میبینه که حکم و فرمانش قابل اعتماد نیست و نمیتوان او رو پذیرفت. این که به کلام خدا بی‌اعتماد و بدگمان باشیم معنیش سقوطه. هر اتفاقی که بعد از این روی میده سندی است که بر سقوط آدم و حوا در گناه گواهی میده. آیه 4. مار به زن گفت: هر آینه نخواهید مرد. شیطان مشغول به کار میشه. چون میدونه حوا در چه موقعیتی قرار داره. شیطان میدونه حوا به کلام خدا بدگمان شده. حوا دیگه باور نداره خدا قابل اعتماده. به نظر حوا عیب و ایرادی در شخصیت خدا وجود داره. خدا بی دلیل اونها رو محدود میکنه، در حالی که حوا باید آزاد باشه و این حق اوست که در جایگاهی بنشینه که کلام خدا رو قضاوت بکنه و حتی کلام خدا رو دست و پاگیر نشون بده، چرا که حوا خریدار این دروغ شده که کلام خدا بار منفی داره. شیطان میدونه حوا سقوط کرده، پس مشغول به کار میشه تا کلام خدا رو کاملا انکار بکنه. از این رو میگه هر آینه نخواهید مرد، خدا دروغ گفته. در واقع خدا دروغ گوست و اینم سندشه، اما من راست میگم. این حرف شیطانه و تا امروز همین رو میگه، در حالی که خودش دروغگوی بزرگه. شما نمیمیرید، خدا راستگو نیست و کلام مکشوفش قابل اعتماد نیست. خدا خیرخواه شما نیست. حوا این دروغ رو باور میکنه که خدا عیب و ایراد داره و فریبکاره و بی دلیل او رو در قید و بند میگذاره و آزادی ها رو میگیره و شادی و نشاط رو محدود میکنه. شیطان میگه شما نخواهید مرد، خودتون رو از این قیدها و بندها آزاد بکنید. هر کاری دلتون میخواد بکنید، محدودیتی نیست، به سبک سنگین کردن احتیاجی نیست، پیامد و عواقبی هم در کار نیست. از 7 دولت آزادی. یک چنین خدایی اصلا محبت نداره. یک چنین خدایی اصلا مهربان نیست. او یک خدای محدود کننده است. او خدایی است که در قانون و قید و بند خلاصه میشه. خدایی که محبت نیست. ولی من محبتم. من به شما آزادی میدم. مرا پیروی بکنید و هر کاری دلتو میخواد انجام بدید. اینا رو شیطان میگه. بعد پرسشی که طبیعتاً به ذهن حوا میاد اینه: بسیار خوب، اما چرا خدا چنین کاری میکنه؟ چرا خدا ما رو محدود میکنه؟ شیطان در آیه 5 حاضر جوابه. خدا میداند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. خدا نمیخواد شما مانند خودش بشید. خدا حسوده. خدا بخیله. خدا همه چیز رو فقط برای خودش میخواد. خدا میخواد فقط خودش برترین باشه. خدا دروغ میگه چون از رقیب داشتن خوشش نمیاد. شیطان اینو از کجا میدونه؟ چون خودش تقلا کرده بود رقیب خدا بشه، اما از آسمان بیرون رونده شد. شما هر کاری دلتو میخواد انجام بدید. شما هم مثل خدا آزاد هستید. خدا هر کاری دلش میخواد انجام میده. او آزاد و محدودیت نداره. پس شما هم نباید محدودیت داشته باشید. خدا فقط به این دلیل شما رو محدود میکنه که دلش نمیخواد رقیبی داشته باشه. اینگونه است که پدر دروغگویان کل نژاد بشر رو متقاعد میکنه که کلام مکشوف خدا قابل اعتماد نیست، کلام خدا فریبنده است چون خدا عیب و نقص داره و یکی از ایرادهای شخصیتش اینه که حسوده. این دقیقاً نقطه مقابل اعتماد عیسی مسیح به کلام خداست. اعتماد و توکل کامل به کلام خدا تا آنجا که خودش رو از حقوق و امتیازهای اولویتش محروم میکنه و به اختیار خودش از آن حقوق و امتیازها استفاده نمیکنه آن زمان که در کالبد انسان به زمین میاد. با این حال به طور مشخص زمانی که شیطان مسیح رو وسوسه میکنه مسیح میفرماید انسان نه محض نان زیست میکند بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. ما الان قصد نداریم ردپای کامل این حمله شیطانی رو قدم به قدم بررسی بکنیم. اما خود کتاب مقدس گویای تاریخه که از آن روز آغاز میشه و تا پایان کتاب مکاشفه ادامه می‌یابه. این تاریخچه حمله به کلام خداست که با صف طولانی و بی امان و بی پایان انبیای کاذب، معلمان کاذب، دروغگویان، رسولان کاذب، فریب دهندگان از کتاب پیدایش تا کتاب مکاشفه ادامه داره. این حمله تا امروز به چشم میاد. نبرد برای اقتدار کتاب مقدس در هر نسلی و در هر مکانی ادامه داره. نبرد برای کتاب مقدس همواره ادامه داره. همواره این نیاز احساس میشه که باید برای دفاع از کتاب مقدس به پا خیزیم. من میتونم زندگی خودم رو برابر تمرکز و توجه به این نبردها تعریف بکنم. اگر خدمت 40 ساله ام رو به چند دهه تقسیم بکنیم میتونم بگم که در نخستین سالهای خدمتم بر سر خطا ناپذیر بودن و اقتدار کتاب مقدس نبرد بود. مدت 10 سال در شورای حضور داشتم که به موضوع خطا ناپذیر بودن کتاب مقدس اختصاص داشت. در این شورا که به مدیریت دکتر جیم بویس برگزار میشد 100 پژوهشگر حضور داشتند. همگی ما سخت کار میکردیم و به اصطلاح عرق میریختیم تا جهت دفاع از خطا ناپذیر بودن و اقتدار کتاب مقدس مطالبی رو تهیه و تولید بکنیم. حاصل این شورا بیانیه‌ای معروف به بیانیه شیکاگوست که به موضوع خطا ناپذیر بودن کتاب مقدس میپردازه و بیانیه‌ای عظیم و ماندگار در تاریخ کلیسا میباشه. بله، در یک مقطعی در خط مقدم با حمله این منتقدان جنگیدیم. بعد نوبت جنبش کاریزماتیک و عرفانگرایی شد که باید به آن می‌پرداختیم. در سالهای بعد، شاید در دهه دوم خدمتم در این کلیسا، باید برای منحصر بودن کتاب مقدس می‌جنگیدیم. چرا که هر کسی از راه می‌رسید، یه مکاشفه تازه و یک کلام حکیمانه تازه و یک کلام تازه سرشار از بینش و بصیرت و معرفت به همراه داشت. به قول معروف، آن روزها بازارش داغ بود که هر کسی پیدا میشه کلامی از خدا و کلامی از مسیح در کوله داشت. مردم با همه مکاشفه ها بمباران میشدن و ما باید در مقابل انواع و اقسام این حمله ها از منحصر بودن کتاب مقدس دفاع می‌کردیم. در مرحله بعدی حمله به کتاب مقدس نوبت به روانشناسان و عملگرایان رسید که می‌خواستن کتاب مقدس رو کنار بگذارن و حکمت انسان رو به میدان بیارن و کتاب مقدس رو در خدمت بینش و بصیرت و حکمت انسانی درآورن تا کتاب مقدس زمینه‌ای باشه که نکاتی رو به کلام انسانی اونها اضافه بکنه. این روزا نیز درگیر حمله دیگری هستیم که گویا حمله به شفافیت کتاب مقدسه. از قرار معلوم یورشگران ادعا می کنن کتاب مقدس قابل درک و قابل فهم نیست و محاله بتونیم اون رو به درستی تفسیر و منظور کتاب مقدس رو قاطعانه اعلام بکنیم. یک حمله پس از حمله دیگه. ما همیشه در میدان جنگ هستیم. آتش این جنگ همیشه روشن بوده و طبیعی است که همیشه روشن باشه، چون همانطور که در ابتدای این پیغام گفتم، هر آنچه ما نیاز داریم در کلام خدا پیدا می کنیم. اکنون می خوام کمی بیشتر با شما صحبت بکنم. الان آماده باشید که با هم کلاس درس رو شروع بکنیم تا آنچه باید درباره حمله به کتاب مقدس بدونید براتون توضیح بدم و از آتشی بگم که دوستان در میان جنگ به پا می کنن، نه دشمنان. این حمله ها گاه از طرف کسانی است که خودشون رو مسیحی می دونن و در مواردی واقعا مسیحی هستن که فریب خورده و کتاب مقدس رو اشتباه درک کردن. الان نمونه‌هایی رو برای شما توضیح میدم. چند سال قبل مجله اصلاحات نوین، مجله‌ای که سالها به اقتدار کتاب مقدس پایبند بود، به مناسبت دهمین سالگرد انتشارش مقاله‌ای رو منتشر کرد. این مقاله نابسنده بودن کتاب مقدس نام داشت. نویسنده این مقاله آقایی است به نام گوردون که یکی از خادمان کلیسای مشایخی در امریکاست. این شاخه مسیحی از کلیسای مشایخی ایالات متحده امریکا که پیرو اعتقادات لیبرال شدند و کتاب مقدس را نادیده گرفتند جدا شده بود. حالا در این مقاله نویسندش اعلام میکنه کتاب مقدس برخلاف نظر ایمانداران پیرو اصلاحات کلیسا واقعا راهنمای جامع و کاملی برای زندگی نیست. برهان این نویسنده به طور مشخص اینه که اطلاعات موجود در کتاب مقدس بسنده نیستند تا مثلا راه و رسم یک ازدواج موفق رو به ما نشون بدن. این نویسنده از پیوند ازدواج مثال میاره و میگه با اینکه کتاب مقدس به ما تعلیم میدهد پیوند ازدواج سرسپردگی و تعهدی تا پایان عمر است، بدیهی است که کتاب مقدس کفایت نداره تا به مردم تعلیم بده چطور و چگونه به این هدف برسند. بله، کتاب مقدس به عنوان مثال در رساله افسوسیان فصل 5 یا در کتاب امثال سلیمان فصل 29 یک سری اصول کلی رو توضیح میده. اما وقتی صحبت از نقش مرد و زن مطرح میشه، بدیهی است که نتیجه گفتگوی مسیحیان شاخه انجیلی ازدواجی خوش و خرم و موفق نخواهد بود. این نویسنده در ادامه عنوان میکنه که 10 سال پیش از این او بسنده بودن کتاب مقدس رو همگام با باور ایمانداران اصلاح‌گرا قبول داشت. اما حالا از حال و هوای این روزای این آقا بشنویم. اکنون او معتقده آنهایی که نسخه پیشنویس اعتقادنامه وستمینستر رو نوشتن، اگر جمله بندی‌های خودشون رو مختصر اصلاح می‌کردن، چه بسا میتونستن این موضوع رو بهتر توضیح بدن. اعتقادنامه وستمینستر بسنده بودن کتاب مقدس رو تصدیق میکنه. اعتقادنامه وستمینستر اعلام میکنه اراده کامل خدا در مورد همه چیزایی که برای جلال خدا و نجات انسان و ایمان و زندگی لازم است در کتاب مقدس بیان شده، یا اینکه اراده کامل خدا با برداشت و نتیجه گیری درست از کتاب مقدس حاصل میشه. این گفته اعتقادنامه وستمینستره که قرنهاست معیار الهیات جنبش اصلاحات به حساب میاد. با این حال آقای گوردون میگه همه چیز میتوانست بهتر از این بیان بشه اگر که عالمان الهیات این اعتقادنامه رو به صورت بیانیه‌ای ارائه می‌دادند که شالوده و زیربنایش به صورت یک عهدنامه می بود که اظهار می‌داشت کتاب مقدس یک راهنمای بسنده است که شامل عهدهای مختلف خداست با مردمان مختلف. به عبارتی این آقا گفتاری مبهم و نامشخص و سربسته رو میپسنده. یعنی ما نباید مدعی بسنده بودن کتاب مقدس باشیم، بلکه باید درباره اون با وسعت و گشاده دستی صحبت کنیم و به نوعی همه گونه طرز فکر رو در چارچوب کتاب مقدس جای بدیم. این آقای نویسنده به طور مشخص پیشنهاد میده که عبارت ایمان و زندگی رو باید در بافت و چارچوب مذهبی تفسیر بکنیم. یعنی این عبارت به زندگی خارج از رابطه با خدا اشاره نمی کنه، که منظور زندگی در رابطه با هر شخص دیگریه. شما می پرسید یک شخص باورمند به منحصر بودن و بسنده بودن کتاب مقدس که ایمانش بر پایه سولا اسکریپتورا، یعنی فقط کتاب مقدس، استواره، چه میشه که از این باور و اعتقاد روی برمیتابه؟ چه اتفاقی روی میده که این شخص تغییر عقیده میده از این اعتقاد راسخ که کتاب مقدس حاوی همه چیزهایی است که برای جلال خدا و نجات انسان و ایمان و زندگی لازمه؟ بسیار خوب، این شخص مورد نظر، این آقای نویسنده مقاله یاد شده، زمانی نظرش رو در مورد بسنده بودن کتاب مقدس تغییر داد که چشمش به یک نظرسنجی میفته که در آن گفته میشه آمار طلاق در میان مسیحیان شاخه انجیلی به همان اندازه و شاید بالاتر از آمار طلاق میان غیر ایماندارانه. او هم با دیدن این نظرسنجی دیدگاهش رو به کتاب مقدس تغییر میده و می نویسه عامل اصلی و مهمی که در واقع در طرز فکر من در مورد بسنده بودن کتاب مقدس تأثیر گذاشت انتشار مطلبی بود که با خواندن آن کشف کردم میزان طلاق در میان ایمانداران شاخه انجیلی تقریبا به میزان آمار طلاق در بین سایر مردمه. اگر بپرسیم چرا طلاق میان ایمانداران انجیلی به اندازه طلاق میان کسانی است که باور ندارند کتاب مقدس منبع و راهنمای مقتدر و صاحب نظره، پاسخ این خواهد بود: هرچند کتاب مقدس به ما تعلیم میده پیوند ازدواج یک سرسپردگی و تعهد برای همه عمره، بدیهی است که کتاب مقدس کفایت نداره تا به مردم تعلیم بده چطور و چگونه به این هدف برسن. این آقای نویسنده نظرش اینه که ایمان داشتن به بسندگی کتاب مقدس، چه بسا حتی بر ضد موفقیت زندگی زناشوی ایمانداران انجیلی عمل میکنه. او میگه به نظرم دوستان غیر ایماندار ما تا اندازه‌ای به این دلیل در ازدواجشون موفق هستند که هیچگاه گول سوء تفاهم درباره بسنده بودن کتاب مقدس رو نمی‌خورن. حالا ببینیم اون نظرسنجی که باعث شد این آقا الهیاتش رو دور بندازه چی میگه. این نظرسنجی در دسامبر سال 1999 با این عنوان منتشر شد: گویا آمار طلاق در میان مسیحیان از غیر مسیحیان بیشتر است. منم به یاد دارم روزی رو که نتیجه این نظرسنجی رو روی میز کارم دیدم. منم تا اندازه یکه خوردم. نتیجه اون نظرسنجی این بود که میزان طلاق در میان مسیحیانی که تولد تازه دارند 27% و در میان غیر مسیحیان 24%. البته این آمار به خودی خودش چیزی رو ثابت نمی کنه. سوال اینجاست که آیا آنها قبل از اینکه ایماندار بشن طلاق گرفتند؟ بنابر این نظرسنجی میزان طلاق میان کسانی که به وجود خدا و به امور ماورایی اعتقاد ندارند از حد معمول پایین تره. یعنی فقط 21% از کسانی که به وجود خدا و به امور ماورایی اعتقاد ندارند طلاق گرفتند، در حالی که مسیحیانی که تولد تازه دارند آمار طلاق در میانشون 27%. اینا رو که خوندم همان لحظه یک سوال به ذهنم اومد. مسیحیانی را که تولد تازه دارند با چه معیاری مشخص میکنن؟ معیار شما برای تشخیص کسانی که تولد تازه دارند چیه؟ وقتی اون نظرسنجی رو دقیق‌تر مطالعه کردم فهمیدم مشخص نشده اونها که در دسته مسیحیان تولد تازه یافته قرار گرفتن آیا اصلا به کلیسا میرن یا نه. فقط بر مبنای دو پرسش به اونها برچسب تولد تازه میزنن. پرسش اول: آیا شخصا به عیسی تعهد دارید و او هنوز در زندگیتون جایگاه مهمی داره؟ بسیار خوب، منظور این پرسش چیه؟ کاتولیکا میتونن به این پرسش پاسخ مثبت بدن. مورمون‌ها هم میتونن. شاهدان یهوه هم میتونن. همه مردم میتونن به این پرسش پاسخ مثبت بدن. این نظرسنجی شامل یک پرسش چند جوابی هم بود. یکی از 7 پاسخی که میتونید به این پرسش بدید اینه که بله، وقتی بمیرم به بهشت میرم چون به گناهانم اعتراف کردم و عیسی مسیح رو منجی خودم میدونم. پس در ظاهر همه چیز درسته. پیروان مذهب کاتولیک روم میتونن چنین پاسخی بدن. مورمونا میتونن چنین پاسخی بدن. انواع و اقسام بدعت‌ها میتونن این رو بیان بکنن. کسانی که اصلاً معنی مرگ مسیح رو درک نمی‌کنن، اینو میتونن بیان بکنن. در این پرسش و پاسخ حرفی از رستاخیز نیست، حرفی از ذات مسیح نیست، حرفی از ذات خدا نیست، حرفی از ماهیت کفاره نیست. اگه پاسخشون به اولین پرسش مثبت باشه که آیا شخصاً به عیسی تعهد دارید و او هنوز در زندگیتون جایگاه مهمی داره و بعد هم اگه به اون سوال چند جوابی پاسخ درستی بدن، در دسته مسیحیانی که تولد تازه دارن قرار میگیرن. اما یادمون باشه که ما در فرهنگی زندگی میکنیم که اعتراف به پذیرفتن عیسی مسیح در مقام منجی خودمون به یک کلیشه تکراری تبدیل شده. در این دو سوال تضمینی وجود نداره که ثابت بکنه کسی واقعا تولد دوباره داره. در واقع اگه از کسانی که مدعی هستن تولد تازه دارن با جزئیات بیشتری نظرسنجی بکنید، به این نتیجه میرسید که 45% از آنها میگن شیطان واقعا وجود نداره، بلکه فقط نمادی از شرارته. باور 34% از این جماعت اینه که اگر کسی آدم خوبی باشه به بهشت میره. اینها مسیحیانی هستند که تولد تازه دارن، البته با معیارهای اون نظرسنجی. نظر 28% اینه که عیسی در مدت زندگیش در این دنیا مانند بقیه مردم مرتکب گناه شد. 15% از مسیحیانی که تولد تازه دارند ادعا می‌کنند که مسیح پس از آنکه مصلوب شد و جان سپرد از نظر جسمانی زنده نشد. 26% اعتقاد دارند فرقی نداره به چه چیزی ایمان داشته باشی، چون همه مذاهب یک اصل رو تعلیم میدن. حالا با این توصیف ها شما نتیجه یک نظرسنجی رو میخونید که در اون اعلام میکنه آمار طلاق در میان مسیحیانی که تولد تازه دارند بیشتر از آمار طلاق در میان کسانی است که به وجود خدا و امور ماورایی اعتقاد ندارند. شما از شنیدن این آمار یکه میخورید تا وقتی که میفهمید آمار کسانی رو در دست دارید که فقط ادعا میکنن مسیحی هن. در حال حاضر در کشور ما به نظرم تقریبا 80% از مردم خودش رو مسیح میدونن. حالا این آمار باعث شده یک نفر اعتماد و اطمینانش رو به بسنده بودن کتاب مقدس کاملا از دست بده. این اتفاقی عجیب ولی رایجی است که این روزا شاهدش هستیم. مردم به خاطر بی‌پایه و بی‌اساس ترین دلایل که باری به هر جهت هستند به آموزه‌های راستین و تاریخی پشت می‌کنند. پس حالا که ما دیگه توانایی نداریم معنی ایماندار راستین رو تعریف بکنیم، این رو بدونید که تقریبا نمیتونید به هیچ نظرسنجی در این زمینه اعتماد بکنید. حالا میخوام این حمله ها رو دستبندی بکنم. این حمله ها از کجا میان؟ شماره 1، این حمله ها از سوی منتقدان میان. یک جماعتی اهل علم و پژوهش تا همین امروز به کتاب مقدس حمله برن. آتش همه این انتقادها از مکتب آزاد اندیشان آلمانی بلند میشه. یک نظریه انتقادی مطرح شد که پژوهشگرانی به نام گراف و ولهازن پایه‌گذارش بودند و پیوند داشت به جنبشی به نام ارتودکس نوین که رهبرش پژوهشگری به نام کارل بارت. این نظریه انتقادی به سرعت در میان شاخه‌های اصلی مسیحیت و در دانشکده‌ها و دانشگاه‌های الهیات مسیحی رخنه کرد و آموزه الهام بودن کتاب مقدس رو زیر سوال برد و در مورد اون شک و تردید ایجاد کرد. اکنون سالیان سال با این نظریه مقابله میشه. نظریه‌ای که به هر شکلی تقلا میکنه تا انکار بکنه کتاب مقدس کلام خداست، حقیقت، خطا ناپذیر، الهام الهی است، اصیل و معتبر است و صاحب قدرت و اقتدار. این دشمنی حتی امروز به شکل‌های عجیب و غریب و احمقانه ادامه داره. هر زمان در تلویزیون برنامه‌ای رو در مورد کتاب مقدس تماشا می‌کنید، بیچون و چرا از این گونه انتقادها به گوشتون میرسه. چند وقت پیش یکی از شبکه‌های تلویزیونی به نام کانال تاریخ با من تماس گرفتن تا ببینن آیا حاضرم در قالب یک کارشناس در یک مجموعه برنامه تلویزیونی حضور پیدا بکنم و درباره کتاب مقدس بحث و گفتگو بکنم. من لحظه‌ام درنگ رو جایز ندونستم و در همون لحظه پاسخ منفی دادم، چون دلم نمیخواد میان کسانی که منکر کتاب مقدس هستن گرفتار بشم و اجازه بدم حرفامو تکه تکه بکنن و نظراتم رو سانسور بکنن و گفته هایم رو اونطور که دلشون میخواد به تماشاگران نشون بدن. اما جماعتی که همیشه برای مصاحبه کردن حاضر در صحنه اند، گروهی هستند به نام سمینار درباره عیسی. هر کجا بحث و گفتگو درباره کتاب مقدس مطرحه، سر و کله این جماعت هم اونجا پیداست. آنها معمولاً ستون مذهبی روزنامه‌ها رو که چقدرم بی‌مزه و بی‌معنی است پر می‌کنن. این ستون‌های مذهبی روزنامه‌ها مثلا قراره در مورد خوبی و بدی مذاهب و مکتبا به خوانندگان روشنگری بدن. جماعتی که گروه سمینار درباره عیسی رو تشکیل میدن، جمعی از پژوهشگران خودخوانده و فرزانگان و روشنفکران دانشمند نما هستند. این جماعت کور که از نظر روحانی مردند و تعدادشون به بیش از 200 نفر میرسه، همگی نادان و بیفهم هستند. آنها ادعا میکنند به خاطر علم و دانشی که در چنته دارند، به اصطلاح در مورد مسیح و کتاب مقدس عقل کل و همه چیزدان هستند. اونها رأی گیری و نظرسنجی میکنند و بنابر اکثریت آرا در مورد کتاب مقدس نظریه صادر میکنند. روش کارشون بسیار عجیب و غریبه. یه بخش از کتاب مقدس رو انتخاب میکنند و درباره‌اش رأی گیری میکنند. هر شرکت کننده اگر مهره قرمز رنگی رو داخل صندوق رأی بیاندازه، معنیش اینه که احتمال میده بخش مورد نظر از کتاب مقدس که اون رو انتخاب کردن اصیل و واقعی است. به عبارتی احتمال داره این بخش درست باشه. مهره صورتی معنیش اینه که اون بخش کتاب مقدس ممکنه درست باشه. کسانی که مهره خاکستری رو به صندوق میاندازن اعتقاد دارن شاگردان مسیح یا مسیحیان کلیسای اولیه بخش مورد نظر رو تغییر داده و اون رو عوض کردن. مهره های سیاه معنیش اینه که این متن اصلاً ارزش رأی دادن نداره، چون یا کاملاً داستانی ساختگیه و غیر واقعی، یا نویسندهش اون کسی نیست که کتاب مقدس ادعا میکنه. نتیجه این رأی گیری حیرت آوره. رأی نهایی اینه که فقط 31 گفته از بیش از 700 گفته مسیح در انجیل ها واقعا کلام خود مسیح است. 16 گفته از اون 31 گفته نیز رونوشت آیات دیگری هستند که همان گفته مشترک مسیح رو تکرار کردن. بیش از نیمی از گفته های مسیح در انجیل ها رأی سیاه رو به خودش اختصاص میدن، به این معنی که اون گفته ها اصلاً گفته های مسیح نیستن. در کل نتیجه رأی گیری هیئت داوران چنین میشه که رأی منفی میدن به 80% از کلام و گفتاری که کتاب مقدس اونا رو کلام و گفتار عیسی مسیح میدونه. اونها نمیپذیرن که اون گفته ها به راستی گفته های مسیح هستن. انجیل متی فصل 5 آیه 11 یکی از آیاتی که این گروه به اصالت اون رأی نمیدن. خوشحال باشید چون شما را فحش گویند و جفا رسانند و به خاطر من هر سخن بدی بر شما کاذبانه گویند. انجیل مرقس فصل 10 آیات 32 تا 34 نیز که مسیح رستاخیز خودش رو پیشگویی میکنه جزو آیاتی هستند که این جماعت قبول ندارن گفته خود مسیح است. اونها همه پیشگویی‌های مسیح درباره آینده رو انکار میکنن. اونها تمامی کلام مسیح در انجیل یوحنا رو تکذیب میکنن جز فصل 4 آیه 44 که به اون رأی صورتی میدن. آیه نامبرده میفرماید هیچ نبی در وطن خود حرمت نیست. پایه‌گذار سمینار درباره عیسی که شخصی است به نام رابرت فانک اظهار فضل میکنه که بله، پژوهشگران برجسته و نامدار نیز در مورد نپذیرفتن گفته های مسیح در انجیل یوحنا با ما هم عقیده هستند. آقای فانک میگه عیسی معمولاً منظور خودش رو با مثل و حکایت بیان میکرد و گفته هایش کوتاه و مختصر بودند و یا در بطن گفتگو یا مناظره با شوخ طبعی و بزدگویی انتقاد خودش رو بیان میکرد یا در مواردی که لازم بود جوابی دندان شکن میداد. واضح است که مسیح تکگویی نمیکرد. آنم یک چنین تکگویی‌هایی که در انجیل یوحنا ثبت شده. این پایان گفته‌های آقای فانکه. حالا ما سوالمون از این آقا اینه که شما از کجا خبر دارید که مسیح تکگویی نمی‌کرد؟ این است تکه‌های کشتی غرق شده الهیات لیبرال یا آزاداندیش که پیوسته روی آب شناورند و جریان آب اونها رو به ساحل میاره. این رو هم بگم که این نقل قول‌های نامبرده رو از درون نوشته‌های خودم انتخاب کردم. وای به روزی که خودم از خودم نقل قول بکنم. یه جورایی دارم برای خودم دستگل می‌فرستم. انگار که یک نفر کتاب مقدس خودش رو به نشانه یادگاری امضا بکنه. به هر حال برگردیم به موضوع اصلی. این جماعت سمینار درباره عیسی و پیروان الهیات آزاداندیش همان معترضان افراطی دهه 60 در دانشگاه ها هستند که حالا این روزها صاحب مقام و جایگاه شدند و در دانشگاه ها بر کرسی استادی مدیریت تکیه زدند. حالا اونا همه کار شدند و در محفل های علمی اعتقادات و باوراشون محک حقیقت و اصالت شده. این روزها از پژوهشگران و استادان و هیئت علمی دانشگاه‌ها انتظار میره پشت این اشخاص صف بکشن و نظراتشون رو تایید بکنن. اگه هم تایید نکنن، شغلشون رو در گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها، در گروه معارف و فلسفه و جامعه شناسی از دست میدن. این جماعت آزاداندیش در مورد یه سری مسائل بسیار متعصب و افراطی هستند. برابری حقوق زنان، پذیرش همجنسگرایی به یک نوع سبک زندگی، فعالیت در زمینه حفظ محیط زیست، دفاع از حقوق حیوانات، سهمیه دادن به اقلیت‌های نژادی، جنبش ضد جنگ و غیره و غیره. هر کسی هم که با هر یک از این فعالیت‌ها مخالفت بکنه سانسور میشه و صداش رو قطع میکنن، به خصوص اگه اون یه نفر عیسی مسیح باشه. حالا وقتشه به نظر هیئت رأی‌گیری برگردیم تا ببینیم واقعا برنامه و دستور کار اونا چیه. حکایت سامری نیکو، مباشر زیرک، دانای خردل، آیاتی که از ثروت و ثروتمند انتقاد می کنند، حکم دوست داشتن دشمنان و آیاتی که در اونها مسیح از شاگردانش می خواد به یکدیگر محبت بکنن رأی قرمز می گیرن. این جماعت آزاداندیش خریدار آیاتی هستند که در اونها حکم می شه به نیازمندان کمک بکنیم و از سرشکستگان و افتادگان دستگیری بکنیم. حالان که هر آیه‌ای که ما رو به توبه میخونه، از الوهیت مسیح میگه، از شاگردان مطالبات دشوار داره، از نیاز به بازخرید و رستگاری و تولد تازه میگه، به همه این آیات و متنا رأی مخالف میدن. اونا فقط به همین بسنده نمیکنن، اونها به یورش به کلام خدا ادامه میدن و هر کسی رو که پیدا میکنن در دام میاندازن و این مسائل رو دوباره پیش میکشن. این فقط یه نمونه از حمله این آزاد اندیشان به کتاب مقدسه. حرف در این باره فراوانه. درباره این حمله‌های دنیا حرف وجود داره. چشمانداز تازه به الهیات پولس یکی از این نمونه هاست که در واقع تاختن به تعلیم عهد جدید درباره آموزه عادل شمردگیه. موضوع دیگه حمله به ذات خداست. کمی در این مورد توضیح میدم. دست گل تازه‌ای که این لیبرال ها به آب دادن، رواج دادن این طرز فکره که میگه آینده برای خدا نامعلومه. این الهیات یا خداشناسی که به عبارتی الهیات با پایان باز نام داره، انکار میکنه خدا کاملا از آینده باخبره و اختیاردار آینده میباشه. یعنی خدا نمیدونه در آینده چی پیش میاد، اصلا سر نخی از آینده نداره. خدا هم مانند من و شماست. خدا هم به اصطلاح با این طرز فکر جلو میره که هرچه پیش آید خوش آید. خدا بیشتر از من و شما از آینده باخبر نیست. چون آینده هنوز نیومده، بنابراین خدا هم خبر نداره که آینده چی میشه. تا وقتی انسان‌ها قدم پیش نگذارند و آینده رو شکل ندن، خدا نمیدونه چه اتفاقی در آینده روی میده. خدا از تصمیم‌های انسان‌ها خبر نداره. از این رو مانند یه بازیکن بسیار چیره دست در شطرنج، هر کاری که از دستش برمیاد انجام میده تا در واکنش به کنش‌های ما اراده خودش رو به سرانجام برسونه. این دیدگاهی است بسیار بسیار پرطرفدار که همه جا رواج یافته و یه دنیا هم خریدار داره. این دیدگاهی است که در میان انجمن الهیات انجیلی رخنه کرده و تا امروز این انجمن حاضر نیست باورمندان این دیدگاه رو برکنار بکنه. این دیدگاه به ذات خدا حمله میکنه، به الوهیت خدا حمله میکنه، یعنی خدا خدایی نیست که ادعا میکنه. خدا وقتی میگوید انتها رو از ابتدا میداند، درباره خودش حقیقت رو نمیگه. پس خدا دروغگوست و این دقیقاً تکرار همون اتفاقی است که در باغ عدن شاهدش بودیم. ما باید با تک تک حمله ها و یورش های این منتقدان که هر بخش از کتاب مقدس رو تکذیب می کنند مبارزه بکنیم و از اقتدار کتاب مقدس دفاع کنیم. اما این فقط منتقدان نیستن که به کتاب مقدس می تازن، بلکه بدعت ها و بدعت گذاران هم به کلام خدا یورش میارن. مرمون ها، شاهدان یهوه، پیروان معروف به علم مسیحی، بدعت تئوسوفی یا یزدان خرد که به فلسفه جستجوی علوم اسرار اشاره داره، یونیتریانیسم یا توحیدگرایی و بدعت های عجیب و غریب کوچکتر و کم حاشیه تر. این بدعت‌ها و بدعت‌گذاران کلام خدا یا تفسیر درست و دقیق اون رو باور ندارن و همه قصدشون اینه که نوشته‌های اشخاص یا فرشته‌ای از آسمان رو به کلام خدا اضافه بکنن. حالا این شخص میتونه جوزف اسمیت، بنیانگذار بدعت مرمون باشه، یا مری بیکر ادی پترسون گلاور باشه که بنیانگذار بدعت علم مسیحی است و با شوهرش هم در زندگی مشترک مشکلاتی داشت، یا میتونه قاضی رادرفورد باشه، یا آنی بسانت فعال حقوق زنان، یا هر شخص دیگری که در این بدعت ها و نظریه پردازی ها نقشی داشته. این بدعت ها با تحریف و دستکاری در کتاب مقدس و اضافه کردن نوشته هایی که نویسنده اصلیشون خود شیطانه، بیوقفه و بیامان به کلام خدا حمله می کنن. حمله دیگری هم که شاهدش هستیم حمله جنبش کاریزماتیکه. می دونم که برای بعضی از شما شنیدن واقعیت درباره جنبش کاریزماتیک آسون نیست، اما وقتی پیروان این جنبش ادعا می کنند مکاشفه کتاب مقدس هنوز تموم نشده و خدا بازم حرفی برای گفتن داره، خدا هنوز مکاشفه تازه میده، در خواب و رویا به ما مکاشفه میده، از آسمان ندا می شنویم، صدا می شنویم، به آسمان عروج می کنیم، به جهنم سفر می کنیم، به خلصه می ریم، از این حال به اون حال می شیم، به درک و شهود می رسیم، به علم اسرار پی می بریم، از تعبیرها و تفسیرهای راز آلود و اسرار آمیز با خبر می شیم. وقتی این چیزها را می گویید، معلومه که به کتاب مقدس حمله می کنید. شما، پیروان جنبش کاریزماتیک، با این حرفا به کتاب مقدس می تازید. بسیار بسیار مهم و حیاتی است که بفهمیم و درک بکنیم که امروز دیگه خدا مکاشفه تازه و بیشتری جز این که در کتاب مقدس ثبت به ما نمیده. جز آنچه در کتاب مقدس نوشته شده، از مکاشفه دیگری از جانب خدا خبری نیست. امروز حتی میشنویم که مردم میگن به صدای خدا گوش بده. گوش بده تا بشنوی خدا با تو سخن میگه. تمرین کنید و خودتون رو تربیت بدید تا صدای خدا رو بشنوید. ای وای که این حرفا علاوه بر این که مضحک و خنده دارند، خطرناک هم هستند. اگه میخواهید صدای خدا رو بشنوید، کتاب مقدس رو باز بکنید و کلام خدا رو بخونید. یه حمله چهارمی هم وجود داره که الان به اون اشاره می کنم تا دورنمایی رو به شما نشون بدم. این حمله، حمله فرهنگه. ما حمله منتقدان و بدعتها و جنبش کاریزماتیک رو بررسی کردیم. حالا به فرهنگ می رسیم. ما در روزگار زندگی می کنیم که فرهنگ جامعه به کلیسا دیکته می کنه که کتاب مقدس مجازه چی بگه و چی نگه. یک نمونه آشکار، چاپ نسخه جدیدی از کتاب مقدس به نام نسخه TNIV که انتشارات زانداروان اون رو چاپ کرده. این نسخه جدید از کتاب مقدس سر فرود آورده در مقابل جنبش فمینیست یا همون زن سالاری. دستندرکاران این نسخه از کتاب مقدس کلام خدا را عوض کردند تا اون رو سازگار بکنن با جنبش زن سالاری و برابری میان زن و مرد که بحث داغ این روزهاست. این تغییر و دستکاری فقط به این نسخه از کتاب مقدس محدود نیست. دیگرانی هم بودن که این کارها رو کردن. حال آنکه کلام خدا هرگز قرار نیست همرنگ جماعت و فرهنگ و جامعه بشه. شما نباید کلام خدا رو تحریف بکنید. نباید کلام خدا رو دستکاری بکنید. نباید کلام خدا رو تغییر بدید. نباید به کلام خدا اضافه بکنید. نباید از کلام خدا کم بکنید تا به این وسیله بتونید توقعات فرهنگ جامعه رو برآورده بکنید. ولی این کارا رو میکنند و دقیقا هم به هدف میزنند زمانی که کتاب مقدس رو ترجمه میکنند. وقتی قراره کتاب مقدس رو ترجمه بکنید فقط یک مسئولیت به دوش شماست. شما کلام خدا رو در عهد عتیق که در زبان اصلی به زبان عبری است و در بعضی بخش‌ها به زبان آرامیکه در دست می‌گیرید. سپس کلام خدا رو در عهد جدید که به زبان یونانی است در دست می‌گیرید و کتاب مقدس رو به هر زبانی که منظورتونه ترجمه می‌کنید و اون رو به شکلی ترجمه می‌کنید که به زبان مورد نظر بسیار نزدیک باشه. این کار شماست. شما کلام خدا رو بنابر میل و سلیقه فرهنگ جامعه تغییر نمیدید. چنین ترجمه‌ای ترجمه ناب و درست نیست. حواستون باشه که کتاب مقدس رو سازش ندید با روحیه و حس و حال غالب بر فرهنگ یا توقعات و مطالبات فرهنگ، چرا که این بدترین کاره. بنابراین ما نمیتونیم اجازه بدیم فرهنگ جامعه چگونگی ترجمه یا تفسیر کتاب مقدس رو برای ما تعریف بکنه. چند وقت پیش کتابی میخوندم از یکی از دستندرکاران جنبش کلیسای نوظهور. این آقا سوال میکنه: آیا همجنسگرایان رو به کلیساتون راه میدید؟ آیا اجازه میدید همجنسگرایان عضو کلیساتون بشن؟ بعد این آقا خودش پاسخ میده: البته که اجازه میدیم. اشخاصی عضو کلیسای ما هستن که اضافه وزن دارن. کسانی هم که شکلات دوست دارن عضو کلیسای ما هستن. اینها حرفای نویسنده است. بله دیگه، شما همجنسگرایی رو هم سطح چاق بودن و دوست داشتن شکلات قرار میدید، چون به خاطر همرنگ شدن و جماعت تعریف کلیسا و کتاب مقدس رو عوض میکنید. این تلاش و تقلا برای تحریف و تغییر و دستکاری در کتاب مقدس همیشه وجود داشته، چرا که فرهنگ جامعه از ما مطالبه داره. الان میخوام به موضوعی اشاره بکنم که اون رو با آقایان دانشجوی خودمون در دانشگاه الهیات مطرح کردم و حتی سال قبل در موردش با دانشجویان دانشکده خودمون صحبت کردم. جنبشی که به نام جنبش کلیسای نوظهور معروفه، در حال حاضر حرفش اینه که کتاب مقدس واضح نیست. در واقع این حرف، حرف فرهنگ این روزهای ماست. این جماعت خیلی راحت میگن بله، ما کتاب مقدس رو باور داریم. ما کتاب مقدس رو دوست داریم. اما صادقانه بگیم که کتاب مقدس واضح نیست. واقعا نمیتونیم منظور کتاب مقدس رو بفهمیم. واقعا نمیتونیم قاطع و راسخ درباره کتاب مقدس صحبت بکنیم. نمیتونیم واقعا یقین داشته باشیم که کتاب مقدس رو درست و دقیق تفسیر بکنیم. کتاب مقدس واقعا یک کتاب قدیمی است و اون رو میتوان به 1001 شکل تفسیر کرد. هیچگاه نمیتونیم ادعا بکنیم کتاب مقدس رو درست و دقیق میفهمیم. برایان مکلارن، یکی از رهبران کلیسای نوظهور، میگه هیچ کس کتاب مقدس رو به درستی درک نکرده. من هم اون رو به درستی درک نمی کنم. هیچ کس هم نمیتونه بگه کتاب مقدس رو درست و دقیق درک کرده. حرفای این آقایون راحت ترین راه سازش با فرهنگ جامعه است. اونها میگن بله، کتاب مقدس درسته و خدا کتاب مقدس رو به ما داده، ولی ما واقعا منظور کتاب مقدس رو نفهمیدیم. ای وای که از این حرفا زیاده. این هم نقل قول از یکی از مسیحیان انجیلی بسیار معروف که تغییر عقیده داده و حالا میگه یقین و اطمینان قطعی معمولا مثل بت‌پرستی است. من مجبور شدم از این یقین و اطمینان قطعی دست بکشم. اگه شالوده و زیربنایی در الهیات مسیحی وجود داشته باشه، آن شالوده و زیربنا بر کتاب مقدس استوار نیست. الهیات باید در یک انسان فروتن و متواضع خلاصه بشه که تلاش میکنه صدای خدا رو بشنوه. الهیات هرگز این نیست که آیات کتاب مقدس رو با عقل و هوشمون کند و گاف بکنیم. این پایان نقل قول از این شخصه. پس یعنی شما نمیتونید با عقل و هوشتون آیات کتاب مقدس رو بخونید و به حقیقت پی ببرید. شما باید از این بیشتر فروتن بشید. الهیات یعنی تلاش و تکاپوی متواضعانه بشر. شما نمیتونید برای الهیات مسیحی در کتاب مقدس شالوده و زیربنا پیدا بکنید. چرا؟ چون کتاب مقدس قابل فهم نیست. برایان مکلارن میگه شفافیت گاه مبالغه است. لسلی نیو بیگین، نویسنده و الهیدان انگلیسی، میگه در انجیل بحث اطمینان و یقین و قطعیت مطرح نیست. نویسندگان انگلیسی دیگه نیز از جمله انتی رایت کتاب‌های فراوانی درباره کتاب مقدس نوشتند و در اصل راه و روش تازه و نوینی برای درک همه چیز پیدا کردند. انگار تا قبل از کشف راه و رسم تازه اونها همه در اشتباه بودند. حالا یه نفر باید از اینها بپرسه. بسیار خوب، اگه همه اشتباه می کنند و در سراسر تاریخ همه آدم ها همواره در اشتباه بودند، چطور میشه که الان شما درست میگید؟ در پاسخ دوباره این ذهنیت به میان میاد که بله، ما نمیتونیم درست و دقیق از کتاب مقدس سر در بیاریم. وقتی به کلام خدا فکر میکنید، باید اینو درک بکنید که کتاب مقدس خودش ادعا میکنه واضح و شفافه. در این مورد به چند آیه اشاره میکنم. به گفته رساله رومیان فصل 1، اگه گناهکاران برای مکاشفه خدا در خلقت و مکاشفه خدا و شریعت خدا که در دل و وجدانشون مکتوبه مسئول و پاسخگو هستند، پس به گفته رساله رومیان فصل 2، گناهکاران هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند. در نتیجه اگه گناهکاران در پیشگاه خدا مسئولند، اگه در پیشگاه خدا تقصیرکارند، اگر در پیشگاه خدا مقصرند که مکاشفه در خلقت و وجدانش رو نپذیرفتند، بنابراین برای نپذیرفتن مکاشفه خدا در کلام مکتوبش که اصلاً عذر و بهانه ندارند. گناهکاران مسئول و پاسخگو هستند. کتاب مقدس واضح و شفافه. کتاب مقدس واضح و شفافه چون خدا که نویسندشه و خالق ما و نجات دهنده ما و داور ماست، ساده و شیوا و روان سخن میگه که اگه جزئی می بود نمیتونست تدبیر خودش رو برای رستگاری بشر به سرانجام برسونه. اگه خدا ساده و روشن سخن نگه، انسان ها نمیتونن بفهمن به چه چیزی باید ایمان داشته باشن و پاسخشون باید چی باشه. اگه خدا ساده و روشن سخن نگه، مردم نمیتونن از نجات و رستگاری خودشون و از داوری آینده باخبر بشن. نمیتونن از بهشت و جهنم باخبر بشن. نمیتونن گناه و راستی و عدالت رو بشناسن. حالان که انسان ها باید باخبر و آگاه بشن و در مقابل این شناخت و آگاهی مسئول و پاسخگو هستند. مفهوم کتاب مقدس برای خواننده یا شنونده قابل درکه و مفهومش همونیه که اون رو بیان میکنه. معنا و مفهوم کتاب مقدس مبهم و سربسته و اسرار پنهان نیست. کلام خدا در جای جای کتاب مقدس نور نامیده میشه. کتاب مقدس نوره، حتی برای کسانی که به اون پشت میکنن. انجیل یوحنا فصل 3 میفرماید مردم از نور بیزارند و چون نور هست از نور فرار میکنن. کتاب مقدس علاوه بر این که ذاتش واضح و روشنه و برای ذهن بشر واضح و روشنه، به این دلیل مشخص نیز واضح و روشنه که روح خدا در مورد آن به ما روشنگری میبخشه و به فیض خدا روح القدس هر نکته نامفهومی رو برای کسی که روح القدس در او ساکنه مفهوم و قابل درک میسازه. درباره شفافیت کتاب مقدس مثال دیگری میارم. معنای کلام خدا در عهد عتیق که به نظر عده‌ای کمی نامفهومه، در واقع چنان واضح و روشنه که خدا همواره مردم رو برای اون چه در عهد عتیق مکشوفه مسئول و پاسخگو میدونه. برای نمونه خود مسیح در تعالیمش و در گفتگوها و گفتمانها و بحثا و مناظره ها هرگز و هیچگاه به یهودیان نمیگه من درک میکنم که شما گیج شدید. فهمیدن عهد عتیق واقعا دشواره، بسیار دشواره و معمولا معنیش نامفهوم. خیر، مسیح هیچگاه این رو نمیگه، هرگز. مردمان قرن اول میلادی مخاطبان مسیح هستند. آنها 1000 سال با داوود فاصله دارند، 1500 سال با موسی و 2000 سال با ابراهیم. اما فرض مسیح همچنان بر اینه که آنها میتونن کلام خدا رو در عهد عتیق بخونن و اون رو به درستی تفسیر بکنن. اگه برای مردمی که 1000 سال با نوشته‌های عهد عتیق فاصله داشتن محال می بود بتونن کلام خدا رو درک بکنن، و حالا به گفته این جماعت اگر برای ما که 2000 سال با نوشته‌های عهد جدید فاصله داریم محال می بود بتونیم کلام خدا رو درک بکنیم، آنگاه انتظار داشتیم که مسیح بگوید بسیار خوب، حالا می فهمم ریشه مشکل شما کجاست. اما او هرگز چنین حرفی نمیزنه. مسیح چه هنگامی که با عالمان و فریسیان و کاتبان سخن میگه و چه زمانی که روی سخنش مردم معمولی هستند، همیشه اونها رو برای نفهمیدن و سوء تعبیر تعالیم کلام خدا سرزنش میکنه. بارها و بارها مسیح میفرماید مگر نخوانده اید، مگر کلام خدا را نخوانده اید. مسیح به آنها میفرماید گمراه هستید از این رو که کتاب و قوت خدا را در نیافته اید. مشکل شما اینه که کتاب مقدس رو کند و کاو نمی کنید، در آنهاست که به من شهادت می دهند. این درک کلام خدا تا کجا پیش می ره؟ حتی غیر یهودیان که با عهد عتیق آشنا نبودند قادرند کلام خدا رو درک بکنند. پولس در رساله اول قرنتیان فصل 10 به کلیسای قرنتوس می نویسه عهد عتیق حتی برای تعلیم و تربیت غیر یهودیان به ما عطا شد. خداوند در راه اموآس در انجیل لوقا فصل 24 از عهد عتیق و شریعت موسی و انبیا و نوشته‌های مقدس درباره خودش برای اونا توضیح میده، چرا که اونا میبایست از کلام عهد عتیق خبر می‌داشتن. حالا به رساله های عهد جدید می رسیم. شما می گید رساله های عهد جدید واقعا دشوارن. اما آیا واقعا اینطوره؟ رساله های عهد جدید برای الهیدان ها و رهبران کلیسا و عالمان و پژوهشگران نوشته نشدن. رساله های عهد جدید برای اعضای کلیسا نوشته شدن. برای کلیسای خدا در قرنتوس نوشته شدن. برای کلیسای غلاطیه و برای همه مقدسان در عیسی مسیح در کلیسای شهر فیلیپی و سایر کلیساها نوشته شدند. مخاطب رساله ها همواره کلیساست. همیشه مخاطب معمولی ترین عضو کلیسا و نوعیمانان در عیسی مسیح می باشند. در هر نامه‌ای که می نویسند پیشفرض پولس و پتروس و یعقوب و یوحنا و یهودا اینه که مخاطبانشون دقیقاً معنا و مفهوم اون نوشته رو درک میکنن. برای نمونه در رساله کلوسیان فصل 4 آیه 16 پولس میگوید و چون این رساله برای شما خوانده شد مقرر دارید که در کلیسای لاودیکیان نیز خوانده شود و رساله از لاودیکیه را هم شما بخوانید. نامه ها را همه جا پخش بکنید و اونها را در همه کلیسا بخونید. بنابراین ما باید این را بدونیم که ایمانداران در قرن اول میلادی باید کتاب مقدس را درک میکردند. ایمانداران غیر یهودی در قرن اول میلادی وظیفه داشتند با تکیه بر عهد عتیق کلام خدا را در عهد جدید درک بکنند. رساله های عهد جدید خطاب به کلیساهایی نوشته شدند که اعضاشون غیر یهودیانی بودند که با عهد عتیق آشنایی نداشتند و بدون کوچکترین آگاهی از عهد عتیق از بطن بت پرستی نجات یافته بودند، ولی وظیفه داشتند عهد عتیق را درک بکنند و از اون اطاعت بکنند. همیشه و در هر زمان و از هر گوشه و کنار بیوقفه به کتاب مقدس حمله خواهد شد، خواه این حمله از طرف منتقدان و بدعت گذاران و جنبش کاریزماتیک باشه که دلشو میخواد چیزی رو به کلام خدا اضافه بکنن و خواه از طرف فرهنگ جامعه. در هر حال این حمله ها وجود دارن. الان میتونم به حمله مضحکانه و احمقانه یک جماعت دمدمی مزاج و حزب باد اشاره بکنم که با شماره گذاری و کد گذاری حروف در متن کتاب مقدس به اون میتازند و اون رو دستکاری میکنند. این روش کسانی است که با جابجایی حروف و شماره گذاری برای اونها ترکیب تازه‌ای از واژگان و جملات رو به وجود میارن. یک بار در برنامه رادیویی یه نفر از من پرسید نظرت درباره روش کدگذاری در کتاب مقدس چیه؟ من پاسخ دادم الان به شما میگم درباره روش کدگذاری در کتاب مقدس چه نظری دارم. به نظرم باید خیلی مواظب باشید حرفی رو در دهان خدا نگذارید که در اصل حرف و کلام خدا نیست. حتما میدونید که خدا معلمان کاذب رو محکوم میکنه. این پاسخ من بود. کلام و گفته خدا در کتاب مقدس بسیار واضح و روشنه. پس دلیلی نداره به کدگذاری و شماره گذاری حروف و حساب کردن عدد و رقم متوسل بشیم و آرایه ادبی توشیح رو به کار ببریم تا سر در بیاریم خدا در این آیه چی میگه یا در آیه دیگری منظورش چیه. این روش به نام توشیح یک آرایه ادبی در شعره، به این معنا که اگه حرف اول هر بیت یا مصرع به دنبال یکدیگه قرار بگیرن، نام یا لقب یا جمله دیگری رو تشکیل میدن. ضرورتی نداره با جابجایی حروف به ترکیب واژگان و عبارت‌ها و جمله‌های تازه برسیم و ادعا بکنیم در اینجا منظور خدا اینه که مثلا گاندی در اکتبر سال 1984 از دنیا میره. این روش‌ها زمین تا آسمان با مکاشفه راستین خدا فاصله دارن. مگه فیلم موبیدیک رو میبینیم که دنبال این چیزا باشیم؟ حمله به کتاب مقدس همواره وجود داره. سرانجام به حمله از طرف حکمت نفسانی میرسیم. مردم به کتاب مقدس نگاه میکنن و میگن این کتاب معقولانه نیست. من آموزه برگزیدگی رو دوست ندارم. آموزه مجازات ابدی رو دوست ندارم. من از خدا بهتر میفهمم. بله، این یعنی حمله از طرف حکمت نفسانی. نمیتونم اینو قبول بکنم. نمیتونم اون رو قبول بکنم. وا مصیبتا که اینها چه حرفای خطرناکی هستن. واقعیت اینه که ما با همه وجودمون زانو میزنیم در مقابل کلام خدا. ما میایستیم برای دفاع از کلام خدا. ما کلام خدا را میافرازیم تا خودش از خودش دفاع بکنه. این کار ما خواهد بود در چند موعظه بعدی. ما از همه این حمله های منفی و ناخوشایند که اونا را بررسی کردیم گذر می کنیم و به این موضوع می پردازیم که چگونه خود کتاب مقدس اقتدار خودش رو تمجید می کنه. با هم دعا کنیم. ای پدر آسمانی، برای کلامت از تو ممنونیم. در مقابل کلامت چه حرفی برای گفتن داریم؟ سالیان سال به کلامت پرداخته ایم و این کلامته که هر بار خودش حقانیت خودش رو ثابت میکنه. کلام خدا زنده و پرقدرت و پاک و ناب و درست و نافذه. کلام خدا ویرانگره برای کسانی که به اون پشت میکنن. کلام خدا سازنده است برای کسانی که اون رو میپذیرن. کلام خدا کلام زنده است. از تو ممنونیم برای کلامت. همه ای امید ما به کلام توست. همه ای ایمان ما بر حقیقت کلامت استواره. باشد که نه فقط مدافعان بلکه مبشران حقیقت پر جلال کتاب مقدس باشیم و از اون اطاعت بکنیم. ما برای این گنجینه سپاسگزار تو هستیم. گنجینه کتاب مقدس تمام شدنی نیست. ثروتش نامحدوده و همواره موجوده برای کسانی که دعاگویان اون رو میگشایند و با دقت اون رو مطالعه میکنند. برای این گنجینه از تو ممنونیم. دعای ما اینه که در این روزگار که بسیاری به کلامت حمله می کنند، جنبشی عظیم به پا خیزد و کلامت رو برافرازه. مزمور 138 آیه 2 می فرماید کلام خیش را بر تمام اسم خود تمجید نموده ای. ما هم چنین میکنیم. برای کلامت شکرگزاریم، چرا که در کلامت پی میبریم به هر آنچه باید بدونیم و به هر آنچه تو میخواهی به اون پی ببریم. آنگاه میتونیم تو رو جلال بدیم. همه ستایش و نیایش خودمون رو در نام مسیح تقدیمت میکنیم. آمین.
پیغامی که همکنون به آن گوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org